أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. بحث در قول چهارم بود راجع به شخصی که به سوء اختیار وارد مکان غصبی شده، آیا حکم خروج این چی هست و الان تصرفش مقدمه واجب هست یا عنوان واجب برش منطبقه یا ملاک وجوب درش هست؟ بالاخره در اینجا این تصرف خروجی که ملاک وجوب درش هست، این حکمش چی هست؟ عرض کردیم که اقوال خمسه در اینجا مطرح شده. قول اول این بود که این خروج حرام هست، منهی و نهی هست. عرض کردیم این قول را مرحوم آقای بروجردی و برخی از بزرگان از جمله حضرت امام رضوان الله علیه هم با یه بیانی پذیرفتند. قول دوم که قول برخی از معتزله بود، اینها قائل بودند که هم واجب هست هم حرام هست. مرحوم میرزای قمی هم همین قول را اختیار کرده. گذشت اشکال این دو تا قول را عرض کردیم که یا تکلیف بالمحاله یا تکلیف المحال هست. قول سوم قول مرحوم صاحب فصول بود که ایشون می‌فرمود این وجوب فعلی دارد ولی حرام هست بالحرمت سابقه و ملاک حرمت هم درش هست. خب اینجا اشکالی که مرحوم آخوند ذکر فرموده بودن بر این قول که اختلاف زمان جعل تکلیف باعث ارتفاع استحاله نمیشد. گذشت پس بنابراین این قول هم طبق نظر بیان مرحوم آخوند و دیگر بزرگان پذیرفته نیست. رسیدیم به قول چهارم. قول چهارم این هست که این خروج واجبون لاغیر، که این قول مختار مرحوم شیخ انصاری و همچنین مرحوم نائینی رضوان الله علیه قرار گرفته. این خروج واجبون لاغیر، واجب هست و حرمتی درش نیست و ملاک حرمت هم درش نیست. خب این قول عرض کردیم اثبات این قول متوقف بر اثبات سه مطلب. یک این که اثبات کنیم وجوب خروج را، و دوم این که اثبات کنیم عدم حرمت را، و سوم این که اثبات بشود که عدم وجود ملاک حرمت در این فعل را. پس باید سه مطلب اثبات بشد. اما مطلب اول فی الجمله اشاره شد که این یا مقدمه واجب هست این خروج، یا فعلی هست که خود واجب که تخلص از حرام هست، رد المال الی صاحبه هست، اون واجب بر این منطبقه. پس بنابراین این صغرای حکم وجوبی هست، حکم الزامی هست. اما مطلب دومی که اینجا حرام نیست، خب این را هم مرحوم شیخ انصاری این گونه بیان فرمودن. فرمودن قبل از ورود که این مقدور نیست، بعد الورود هم که اگر بخواد به اصطلاح حرمت بمانه با وجوب سازگاری نداره، همون تکلیف بالمحال یا تکلیف المحال پیش میاد. بس قبل الورود مقدور نیست، بعد الورود هم که دیگه معنا نداره اینجا به اصطلاح بفرمایید که حرمت بماند، با اینکه مسلما میدانیم واجب این کار دیگه. وجوب موندن وجوب بالفعل قابل قبول نیست، چون اجتماع ضدین لازم میاد. بس بنابراین حرمت اینجا بالفعل حرام فعلی نخواهد بود. میمانه اثبات مطلب سوم. مطلب سوم چی بود؟ این که ملاک و حرمت هم در اینجا نیست، در این فعل، در این فعل خروج ملاک و حرمت هم نیست. مرحوم ناینی فرمودن که برای اینکه ما اثبات کنیم ملاک و حرمت هم در اینجا نیست، ما باید این مطلب را اثبات کنیم که ما نحن فی صغرای قاعده الامتناع بالاختیار، لا یناف الاختیار نمی باشه. یه قاعده‌ای که معروف الامتناع بالاختیار، لا یناف الاختیار، اون قاعده باید اثبات کنیم که شامل اینجا نیست و اینجا مصداق اون قاعده نمی باشه. اگر تونستیم اثبات کنیم، در حقیقت ثابت خواهد بود که اینجا ملاک حرمت هم اینجا وجود نداره. و ایشون چهار بیان ذکر میکنن برای اثبات این که ما نحن فیه، همین حرکت خروجی، مصداق قاعده الامتناع بالاختیار، لا یناف الاختیار نمی باشه. اگر اون قاعده اینجا مصداق پیدا بکنه، شامل اینجا بشه، قطعا ملاک و حرمت میاد. خود و حرمت نمیاد، ولی ملاک و حرمت میاد. خود و حرمت برای اینکه حالا اون اشکالاتی که گذشت دیگه، دعویت نداره، معنا نداره، این آقا که قدرت نداره خطاب بهش بکنن، مثل کسی که از پشت بام داره در حال افتادن هست، بهش بگن که آقا نیفت، خب این یه قدرت نداره، خطاب اینجا معنا نداره. ولی اینجا طبق قاعده الامتناع بالاختیار، لا یناف الاختیار، میگیم نه، این ولو این که الان قدرت ندارد، ولی ملاک و حرمت درش جاری هست. یا کسی که به مکه نرفته، الان در ایام وقوف نمیتوند وقوف در عرفات داشته باشد و اعمال حج را انجام بدهد، الان بهش خطاب نمی کنم که واجب است بر شما وقوف داشته باشید، ولی ملاکش هست. چرا؟ برای اینکه الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار. مرحوم ناینی میفرماین اون قاعده در اینجا جاری نمیشود. وقت چهار وصف ذکر میکنن برای اینکه اثبات کنن اون قاعده شامل ما نحن فیه نیست، که اگر شامل نشود دیگه ملاک حرمت هم نخواهد بود. وصف اولی که ذکر فرمودن این است که در موارد جریان اون قاعده طوری هست که اگر مقدمه را ترک کرد، فعل اون تکلیف دیگه ممتنع باشد، انجام اون تکلیف دیگه غیر مقدور بشود. مثلا فرض فرمایید که در مورد همون حج، در مورد حج میفرمایند که ملاحظه میکنید که قبل از رسیدن ایام حج، به اصطلاح هشتم ذوالحجه یا یک روز قبلش که بتوند عمرش هم انجام بدهد برای وقوف آماده بشد، خب حتی قبل از ظهرش هم برسه میتونه، چون عمرت یکی دو ساعت بیشتر طول نمیکشه، میرسد و از اونجا هم فوری خودش رو به وقوف میرسوند. به بالاخره اگر روز هشتم اونجا نباشه، شخص اینجا میگیم که قبل از اون ایام، قبل از اون ایام فرض فرمایید که 3-4 ماه قبل، خب این آقا هم مستطیع هست، وجوبی تکلیفی متوجه این نیست، چون فرض فرمایید مرحوم ناینی فرمایند که ما قائل هستیم که واجب و معلق درست صحیح نمی باشه، پس وجوبی قبل از اون ایام متوجه نیست، چون واجب و معلق را ما باطل می دانیم، مرحوم ناینی می فرمایند، پس وجوب قبلا متوجه نبوده، ولی برای این مکلف بوده که چون انجام واجب در ظرفش متوقف بر اتیان مقدمه بوده، مقدمه هم سفره، بر این شخص لازم بوده که اون مقدمات را تهیه بکند. به یک از اون بیانهایی که در بحث مقدمات مفوته گذشت، یکی از بیانها واجب تعلیقی بود که شون اونو نمیپذیره، بیانهای دیگه چند تا بیان بود دیگه. خب پس در ظرف اتیان مقدمه باید این آقا مقدمه را اتیان میکرد تا اینکه متمکن میشد از اتیان ذل مقدمه در ظرفش، در زمانی که واجب بهش بخواد متوجه بشود بتوند انجام بدهد. خب ایشون میفرمایند قبل از زمان وصول اون موسم حج، زمان حج، هشتم ذی‌الحجه، وجوبی که متوجه این آقا نبود. شما بخواید بگید که به خاطر اون وجوب دارن اینو عقاب میکنن، پس وجوب متوجه نبوده، چون واجب تعلیقی را ما قبول نداریم. بعد مقدمه را اتیان کرد، خب متمکن میشد و انجام میداد. اما اگر مقدمه را اتیان نکرد، روز هشتم ذی‌الحجه که رسید، دیگه باز وجوب به این متوجه نیست، برای اینکه قدرت نداره. ولی قاعده الامتناع میاد، یاد الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار. یاد شما الان قدرت ندارید، ولی این عدم قدرتت به خاطر این است که خودت شما اقدام نکردی. الامتناع بالاختیار بوده، پس فلا ينافي الاختیار عقابا و ملاکا، انما ينافيه خطابا. خطاب نمیاد اما ملاکش میاد. میگن آقا شما مختار بودی و ملاک را از دست دادی، ملاک الان در مورد حق شما جاری هست و لذا به خاطر اون ملاک شما معاقبی. میفرمایند، دوباره عرض میکنم که مرحوم ناینی میفرمایند وجه عقاب این آقا این قاعده است، ولی در این قاعده خصوصیت هست. اون چی هست؟ اونم این است که اگر مقدمه را در ظرف خودش انجام ندهد، انجام ذل مقدمه در ظرف خودش ممتنع بشود. دیگه وقوف بر این آقا اگر مقدمه را انجام ندهد، وقوف بر این آقا سیاسه ها ممتنع هست. حال اون که در ما نهنفی این طور نیست. اگر این آقا مرتکب این مقدمه شد و وارد شد، در ظرفی که میخواد خارج بشود، خروج بر این ممتنع نیست. میتونه خارج بشد، میتونه بقا داشته باشد. پس این طوری نیست. در اونجا امتناع نتیجه تخلف امتناع هست، در اینجا نتیجه تخلف چیز آقا عدم امتناع هست، امتناعی در کار نیست. اینجا این آقا مخیر این که خروج داشته باشه یا نداشته باشه. این طوری نیست که بگیم آقا این آقا دیگه الان حتما راه همه راه ها بسته شده، باید خروج داشته باشه. نه، میتونه خروج رو ترک بکنه. بس این ملاک فرق شد با اون موارد. در اون موارد قاعده باید امتناع باشد، ولی اینجا امتناع نیست. خب این را مرحوم آخویی جواب دادن. حالا چون جواب ها را همه را میشه یک جا داد، یه جواب ها را دیروز هم اشاره کردیم، اون وجوه بقیه وجوه را هم عرض میکنیم تا جواب های آخویی را به صورت کلی عرض کنیم. پس وجه اول مرحوم ناینی این شد که چرا قاعده شامل ما نحن فیه نیست، برای اینجا امتناع به وجود نمیاد و در موارد اون قاعده باید امتناع به وجود بیاد، ولی اون اینجا در ما نحن فیه امتناعی به وجود نمیاد. وجه دومی که مطرح میفرماید مرحوم ناینی که بگن ما نحن فیه داخل اون قاعده نیست، میفرماید در موارد قاعده ملاک هست، چه این آقا مقدمه را بیارد چه نیارد، چه مقدمه اعدادیه را این آقا اتیان بکند چه نکند. هر شخصی که مستطیع شد، الان شخصی هست مستطیعه، خب این چه سفر بکند چه سفر نکند، ملاک حج هست در حق مستطیع هست. اما در ما نحن فیه این طوری نیست. اگر این آقا دخول نداشته باشه به اون مکان غصبی، اصلا ملاک برای اون خروج در مورد حق این جاری نیست. جریان ملاک قبه، بفرماید قبه اون خروج در حق کسی است که داخل بشود. اما اگر داخل نشود، بگن آقا الان بر شما قبیح است، قبه فعلیت پیدا کرد در حق شما که وارد نشدی که نسبت به خروج از اونجا. نه، بس در موارد جریان قاعده چطوریه؟ اونجا اینطوری است که مقدمه را اتیان بکند نکند، ملاک اون عمل هست، فعلیت پیدا میکند. ملاک وابسته به اتیان مقدمه نیست. مقدمه را اتیان بکند نکند، ملاک عمل در نسبت به این مکلف هست. میگن آقای شما که مستطیع هستی، ملاک هست نسبت به شما هست، رد کردید. اما در ما نحن فیه این طوری نیست. بر شخصی که وارد نشده بگیم ملاک اون مفسده خروج در حق این آقا فعلیت پیدا میکنه. اینم بحث دومی که ایشون میفرمایند پس ما نحن فی داخل اون موارد نیست. بحث سومی که مرحوم نائینی مطرح کردن میفرمایند که در مواردی که قاعده جریان دارد اونم این است که اگر اتیان کرد تکلیف متوجهش میشد، اگر اتیان نکرد یه تکلیف مستحیل میشد دیگه. در مثل حج اگر مقدمه را اتیان کرد تکلیف سیاسه ها فعلی میشه در حقی. شارع امر میکنه که پس وقوف هم باید داشته باشی، طواف هم باید انجام بدی، سعی هم باید انجام بدی، همه ای تکالیف در حق این جاری میشود. اما اگر مقدمه را ترک کرد بله دیگه تکلیف ازش برداشته میشه دیگه، تکلیف متوجهش نمیشه. بس در موارد جریان قاعده این خصوصیت هست. در ما نحنفیش میفرمایند به عکس، این آقا وارد شد تازه تکلیف برش متوجه میشن، نه اینکه تکلیف ازش برداشته بشه. تازه میگن که به اصطلاح بله اما المقام فلیس الامر کذالک لان الدخول و این کان مقدمتن اعدادیه، مقدمه اعدادیه هست للخروج و موجبا للقدرت علیه الا انه یوجب سقوط الخطاب. اشتباه عرض کردم اینجا را. اگر این آقا مقدمه را انجام داد، مقدمه را انجام داد در اون مواردی که جاری بود چطور، اگر مقدمه را انجام میداد خطاب متوجه میشد، ولی اینجا اگر مقدمه را انجام داد خطاب ساقط میشود. خطاب اینکه آقا خروج را نداشته باش، این خطاب ساقط میشود. اونجا متوجه میشود خطاب اگر مقدمه را انجام داد، ولی اینجا اگر مقدمه را انجام داد خطاب ساقط میشود. بسیارید پس به عکس اون موارد اون قاعده است. در اون قاعده، در اون موارد اون قاعده اگر مقدمه را انجام بدهد خطاب فعلی می شود. خطاب کی ساقط می شود؟ مقدمه را انجام ندهد. اینجا به عکسه، اگر مقدمه را انجام بدهد خطاب ساقط می شود. بد کردی؟ اینم یه اشکالی است که شما مطرح کردید. واسه چهارمی که مرحوم نائینی مطرح کردن گفتن که خب شما میفرمایید اینجا تکلیف شرعی متوجه این آقایی که وارد این مکان شده نمیشد، اما عقل میفرماید بله، عقل میگه که این باید خارج بشه. پس حکم عقل را قبول دارید؟ خب عرض میکنیم که پس حکم عقل را که قبول دارید معناش این است که اینجا تمکن هست دیگه. اگه تمکن نبود عقل هم نباید اینا، حکم عقل هم باید ساقط میشود. این که عقل به این شخص دستور میدهد که باید اینجا را تخلیه بکنی، باید خارج بشی، این نشانه این است که اینجا امتنای محقق نشده. و الا اگر امتنا بود نه حکم شرع متوجهش میشود نه حکم عقل، حالی که شما قبول دارید که حکم عقل اینجا هست. عقل میگه که اینجا را شما اشد المفسدتین را انتخاب کن و اینجا را تخلیه بکن، اینجا بقا نداشته باش. پس این نشانه این است که اینجا امتنای حاصل نشده. بد کردی؟ پس این وجوه چهارگانه را مرحوم نائینی مطرح میکنن تا اثبات کنن که ما نحن فی صغرای قاعده امتناع بالاختیار لا یناف الاختیار نمی باشه. خب درست کردید بیان مرحوم نائینی در این مقام. آقای خوی رضوان الله علیه در جواب این وجوه چهارگانه می فرمایند که دو نقطه را اگر مد نظر داشته باشید این وجوه چهارگانه همشون رد خواهد شد، یعنی عدم تمامیت این وجوه روشن خواهد شد. اون دو نقطه چی هست؟ میفرماین اون دو نقطه این است که ما فرق نمیذاریم در الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار بین واجبات و محرمات. الامتناع بالاختیار چنانکه در واجبات جاری هست در محرمات هم جاریه. ولی در واجبات یه خصوصیاتی داره که در محرمات نیست. این که شما اشکال میکنه آقا در مسئله حج هنوز تمکن از بین میرود، در اینجا تمکن هست، در اونجا ملاک بفرمایید که از اول هست، چه مقدمه را اتیان بکند چه اتیان نکند، ولی اینجا نه ملاک نیست، همه اینها برمیگرده به این که اون مثالتون واجبه، این مثالتون از محرماته. یعنی فرقی که این موارد که شون فرقایی که فرمودید نه ناشیم از این میشد که امتناع در اونجا امتناع در واجبات، امتناع در مانحنفی، امتناع در محرماته. یکی این نقطه. نقطه دومی که میفرماین فرق نیست بین این که امتناع تکوینی باشد یا تشریعی باشه. امتناع گاهی ممکنه تکوینی باشه، واقعا شخص اصلا قدرت نداشته باشد، گاهی هم ممکن است آقا امتناع تشریعی باشد. بس در هر دو صورت این امتناع حاصل هست. بس آقای خوبی بفرمایید اگه این دو نقطه رو مد نظر داشته باشیم، اشکالات چهارگانه‌ای که مرحوم ناینی مطرح فرمودن بر شمول قاعده در مورد مثال ما در محل بحث ما، این اشکالات همش برطرف میشه. درسته در مانحنفی امتناع تکوینی نیست، ولی امتناع تشریعی که هست. شارع درسته این شخص میتونه هم بقا داشته باشد هم خروج انجام بده، پس امتناع تکوینی نیست، ولی شارع خب جلوی بقا را گرفته، گفته قطعا بقا حرام است. وقتی جلوی بقا گرفته شد پس این در حکم امتناع امتناع تکوینی هست. درسته امتناع تشریعیه ولی مثل امتناع تکوینی میمانه. و این که شما فرمودید که آقا ملاک باید از اول باشد و چه مقدمه را اتیان بکند چه نکند، یا در اون وصف سوم فرمودید که بالاخره اینجا بعد الاتیان تازه اون تکلیف ساقط می شود، ولی اونجا اگر مقدمه را اتیان بکند تکلیف متوجه می شود، فرمای این ناشی از این است که مثالی که شما را ترم کنه از واجبات، در واجبات هم خصوصیت هست، اگر اتیان کرده مقدمه را خب تکلیف متوجه انسان می شود، ولی در محرمات اگر این مقدمه را این شخص اتیان کرد تکلیف ساقط می شود، دیگه نمی تواند اون حرام را ترک بکند، یعنی متمکن از ترک حرام نخواهد بود. این ناشی از این است که اون مثال مربوط به باب واجبات، در باب واجبات بله اگر مقدمه را انسان اتیان بکند چی می شود؟ آقا متمکن از فعل می شود و تکلیف متوجهش می شود. در محرمات اگر مقدمه را انسان اتیان بکند مقدمه حرام را، دیگه نمیتوند اون حرام را ترک بکند. داد کردید؟ بس این ناشی میشه که یکی مربوط به باب واجباته و دیگری مربوط به باب محرماته، ولی فرق نداره. اون چیزی که ملاک جریان قاعده هست این است که این شخص امتناعش از امتثال اون تکلیف مستند باشه به اختیارش، امتناعش از امتثال تکلیف، حالا امتناع چه تکوینی گفتیم چه تشریعی، امتناعش از امتثال تکلیف مستند باشد به چی؟ به اختیارش. و در همین مثالی که شما می‌فرمایید هم مستند هست، در این مثالی که در محرمات هست هم باز میگن آقا این الان ممتنع هست که بتواند اون حرام را ترک بکند، یعنی امتثال بکند حرام را، نمیتواند حرام را ترک بکند، ولو اینکه نتوانستن تشریعیه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه برمیگرده به اختیاره، بس مستند میشه به اختیارش، این ملاکه. اما این خصوصیاتی گفتید اینا دخیل نیستن در مسئله صدق این قاعده. بد کردید. مرمای تبریزی اینجا یک فرمایشی دارن که ناظر به کلام آقای خویی ظاهرم، که آقای خویی فرمودن که در واجبات این طوری است که اگر انسان مقدمه را اتیان نکرد باعث میشد که ذل مقدمه در ظرفش ممتنع باشد، مثل مسئله حج ذل مقدمه در ظرفش ممتنع باشد، اما در محرمات نه، ممتنع تکوینی نمیشد ولی ممتنع شرعی میشود. این فرق را آی خویی کنه پذیرفتم. مرموم تبریزی میفرماید نه، در واجبات هم ممکنه ما موارد پیدا بکنیم که عدم اتیان اون مقدمه یا تخلف در انجام اون مقدمه باعث بشود که باز امتنای تکوینی نشد ولی امتنای تشریعی بیاد. مثال میزنن، مثل کسی که فرض فرمایید که میدانه اگر یک صحرایی برد روزه ماه رمضان، اگر یک جایی برد که زیر آفتاب و مثلا زهراست طوری هست، اونجا آتش شدید میگیره، مشرف بر موت، باید روزش بخورد. ولی البته میتونه نخورد ولی خطر جانی برش داره. خب اینجا میگیم که این آقای که این مثلا کار را انجام داد و الان روزه را باید بخورد، از واجبات دیگه. این روزه مسئله مثال واجبه. این آقا که این واجب را الان شرعا مکلف ترک کند، قدرت تکوینش از بین نمیرد، قدرت تکوینش همچنان سر جای خودش هست، ولی شارع میگد که شما باید اون طرف را انتخاب بکنی، یعنی باید روزت بخوری، حفظ نفس بکنی، نه اینکه روزه را نگه داری. پس بنابراین در واجبات هم همینطوری نیست که همیشه به عدم اون انجام مقدمه، مثلا اینکه در سایه باید مینشست و یه مقدماتی رو باید فراهم میکرد که این تشنگی شدید برش عارض نشود، انجام اون مقدمه اینطوری نیست که انجام ندادن اون مقدمه باعث امتناع تکوینی بشود. نه، ممکنه امتناع تکوینی نشد ولی امتناع تشریعی را در پی داشته باشد. فرق نمی کند بالاخره امتناع حاصل بشود، چه امتناع تشریعی باشه چه امتناع تکوینی باشد. دقت کردید؟ ولی این امتناع منشأش برگردد باید به چی آقا؟ به اختیاری. حالا اون خصوصیات دیگری که فرمودید میفرمایند که اینا دخیل در مسئله شمول و قاعده نمی باشه. پس بنابراین این محل بحث ما مشمول قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار خواهد بود و لذا ملاک و حرمت در این مسئله هست، گرچه خود و حرمت نیست. اون بیانهایی که گذشت خود و حرمت نیست، چون دعویت نداره، چون حالا بیان مرحوم شیخ که مقدور نیست، چون جمعش الان جمع بین المتضادینه، اون بیانهایی گذشت. پس حرمت اینجا فعلیت می افتد، اما ملاک حرمت هست. ملاک حرمت به خاطر قاعده جریان قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. خب حالا تتمه این بحث داره که انشاءالله اون را مطرح خواهیم کرد. اونم این است که باید برگردیم که برای اینکه قول اثبات بشد باید وجوب را در اینجا ثابت کنیم دیگه. ما فی الجمله گفتیم وجوب هست، یا به خاطر اینکه مقدمه واجب است یا به خاطر اینکه عنوان واجب بر این منطبق هست. این محل بحث واقع شده. آقای خویی و دیگران بر این قسمت اشکال دارن و لذا قائل شدن به همون مقاله مرحوم آخوند خراسانی، یعنی ملاک حرمت هست وجوب هم نیست. بعد کردید بیان مرحوم شیخ و مرحوم ناین را قبول نکردن. خب پس بنابراین برای اینکه اثبات کنیم بیان مرحوم ناینی را، باید سه امر را اثبات میکردیم که امر اول و دوم را کنن ما پذیرفتیم، فقط در امر سوم اشکال کردیم. ولی در امر اول هم باز جای بحث داره که انشاءالله اون را بعداً عرض خواهیم کرد. فعلا تا اینجا به فرمایش مرحوم شیخ انصاری و مرحوم ناینی مختوش شد با این اشکالی که در این قسمت سوم عرض شد که اینجا داخل قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار می باشد. خب یه اشاره‌ای داشته باشیم به دیدگاه حضرت امام زان الله علیه. حضرت امام عرض کردیم که اینجا قائل هستن همون قول اول را که مرحوم آقای بروجردی هم قائل هستن که میفرمایند اینجا حرامون لا غیر، حرام هست و دیگه وجوبی در کار نیست. بعد فرمودید وقت ایشون که میفرماین حرام الله غیر، بیانی که دارن بر طبق همون مبنای خودشون میفرماین که برای اینکه ما خطابات را خطابات قانونی میدانیم، وقتی شارع میفرماید که غصب حرامه، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، یا لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل، یا موارد از این قبیل که میفرماید غصب حرامه هست، اگر خطاب انحلالی بود بله قدرت لحاظ میشد، بین مستر و غیر مستر فرق میذاشتیم، گفتیم در مستر چون آقا قدرت ندارد، اینجا دیگه خطاب نهی از غصب متوجهین آقا نخواهد بود. فرض فرمایید اصلا لا به سوء الاختیار اصلا انداختن تو زندان، حالا برسیم به سوء الاختیار، بالاخره این آقایی که مستره شامل این نمیشد چون قدرت ندارد. اما میفرمایند که ما در جای خودش ثابت کردیم که خطابات انحلالی نیست، مولای قانون گذار یه خطابی را جعل می کند ولو یه عده‌ای قدرت داشته باشن بر اتیان اون کافیه، یه ملاحظه نمی کند که آقای زید وضعش چطوری، آقای عمر وضعش چطوری، نه یه خطاب عام می برای همه جعل می کند، البته برای اینکه لغو نباشه یه عده‌ای از اونها اگر قدرت داشته باشن کافیه. و ما نهنوی هم از این قبیله، می فرماید غصب حرامه و غصب، حالا فرض اصرار رو شما در نظر نگیر، یه عده‌ای میتونن غصب را ترک بکنن، همین کافیه. این حکم الهی، این خطاب الهی شامل هم مستر میشود هم غیر مستر میشود، چه اصرارش لا به سوء الاختیار باشه چه اصرارش به سوء الاختیار باشه، شامل همه میشد، حتی اون کسی که لا به سوء الاختیار الان مستر شده شامل او هم میشد، یعنی حکم حرمت غصب در حق او هم فعلی هست. در کردید؟ بله، فقط چیزی که هست اونجا معذوره، بس فقط فرقش با شخص مختار چی شد؟ اون آقای مستر این است که او معذوره، چون الان قدرت نداره او را مثلا لا به سوء الاختیار آوردن در این زندان گذاشتن، آقا باز به او هم این خطاب لا تغصب در حق او هم جاری هست، چون خطاب اصلا بنا نشد که این هلاله بشه، در حق همه هست. بله میگیم که آقا این خطاب را الان آقا مخالفت که کرد، مخالفت که الان محقق شده از این آقا، این معذوره چون قدرت نداشته، بس فرقش در اینه. اما این معذوریت در کجاست؟ در جایست که لا به سوء الاختیار باشه، اما اگر به سوء الاختیار باشه دیگه این معذوریت هم نیست. پس در شخص، در حق شخصی که به سوء الاختیار الان مستر شده، میگم آقا این خروج، این که مستر به خروج، حرمت غصب در حق این جاری هست. بفرمایید مستر، میگیم مستر باشه غیر مستر باشه در حق همه هست، این قانون الهی هست. بفرمایید آقا چون مستر عقابش برداشته میشه معذورم، میگیم نه اینجا معذورم نیست چون به سوء الاختیار ای بد کردیم. بس نظر حضرت امام در اینجا این شد که اینجا حرمت هست. خب میرسم به وجوب، فرمان وجوب هم اینجا نیست، نه از بابت اینکه اجتماع امر نهی محاله، نه میفرماین اگر ملاک وجوب بود میگفتیم مثلا وجوب هم هست، چون ما قائل به جواز اجتماع امر نهی هستیم، دو تا عنوان که شد قائل هستیم، ولی اصلا اینجا چنین دلیل نداریم، یه دلیل نداریم که آقا تخلیت المکان الغصبی واجبه، کجا چنین دلیلی هست؟ فقط داریم که غصب حرامه، اما تخلیه مکان غصبی و امثال اینا چنین عنوان، ما هیچ چنین دلیلی در شرع پیدا نمیشه که بفرماید که آقا تخلیه مکان غصبی چیست آقا؟ واجب هست. ما از خود پیش خودمون که نمیتونیم حکم ایجاد بکنیم، حکم فقط چی هست؟ این هست که آقا غصب حرامه، پس در این مورد یه حکمش در نداری، اونم این هست که غصب حرام هست، تمام شد. بله اگر لا به سوء الاختیار بود میگفتیم عقاب هم نداره، معذوره. اما به سوء الاختیار که شد عقاب هم خواهد داشت، تکلیف متوجهه و عقاب هم خواهد داشت. این خلاصه بیان حضرت امام، البته یه تتمه‌ای دارد که اونا بعدا عرض میکنیم. حالا به همین مقدار اکتفا میکنیم. الحمدلله رب العالمین.